بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. حاصل بحث جلسه قبل درباره جناب عبدالغفار ابن قاسم که مکنا هست به ابو مریم کوفی که در سند حدیث بدء الدعوه اولین روایتی که طبری در تاریخ و در تفسیرش آورده ایشون در سند واقع شده است و ابن تیمیه و بعد از ایشان پیروان ابن تیمیه این شخص را ضعیف دانستند، قدحش کردن و استناد کردن به این که مجمعون علی ترکهی یا اجمعو علی ترکهی. کلام ابن تیمیه اول این بود که علمای جرح و تعدیل و علمای علم حدیث بر این که او را روایت ازش نقل نکنن و استناد نکنن اجماع دارن. بعد هم از چند نفر مطالبی نقل شده بود که کذاب هست یا وضع حدیث میکنه و اینایی که دیروز مفصل نقل کردیم تکرار نمی کنیم. ولی حاصل بحث این شد که دو نفر از بزرگان علم حدیث، یکی شعبت ابن حجاج و یکی ابن عقده کوفی، حالا اینا هر دو هم کوفی هستن، یعنی ابو مریم هم کوفی است. شعبت ابن حجاج که شخص خیلی بالا و برجسته است در علم حدیث، عرض کردم تعبیر امیر المؤمنین فی الحدیث را درباره ایشون به کار بردن. ایشان معاصر هم بوده است با ابو مریم کوفی، هر دو هم اهل یک شهر بودن، هر دو کوفی بودن و ابو مریم هم یک فرد گمنامی نبوده، مطرح بوده. ایشون مدح کرده، تعبیر این بود که حسن نظر و حسن رأی داشت درباره او و مضاف بر این که از ایشون حدیث هم نقل کرده. یعنی دو تا مطلب هست، هم نظرش نسبت به ایشان مثبت بوده و هم عملا از ایشان اخذ حدیث کرده. اون وقت یک شخصیتی مثل شعبت ابن حجاج که در نقل روایت گفتند که ایشان گفته اگر من مثلا سرم از تنم پرسون جدا کنن، یعنی جانم در گروه این باشه که یک مطلبی رو که نشنیدم از کسی بگم مثلا نقل کنم، یعنی اینقدر انسان محتاطی بوده، این کار نخواهم کرد. خب یکی این شخصیتی که معاصر هم بوده با ابو مریم کوفی او را مدح کرده و ازش هم نقل حدیث کرده و اینکه بعداً مثل ابو داوود یا برخی مثل دارقطنی اینا گفتن که ایشون اشتباه کرده است، غلطه، تعبیر به غلطه بود، ایشون اشتباه کرده است. خب این ادعاست، به چه دلیل میگید ایشون اشتباه کرده؟ آقای ابو داوود قرن سوم هست، دارقطنی قرن چهارمه، ابو مریم کوفی و شعبت ابن حجاج هر دو در قرن دوم زندگی میکردن، از تابعین هستن. اون چطور شما پی بردید که ابو مریم کوفی وضعش خوب نبوده؟ شما که قرنتون با اونیز معاصر که نبودید، او که معاصر بوده، همزمان بوده، در یک شهر زندگی میکردن، با هم بودن، شما کجا میگید که اون اشتباه کرده؟ به نظر میرسه که این اظهار نظرها اجتهادی است، یعنی چون اینها خودشون نظرشون این بوده است که ابو مریم کوفی معتبر نیست، دیدن حرف شعبه را باید اینجور توجیه کنن، اومدن اجتهاد کردن که مثلا ایشون متوجه نشده یا بعد از نظرش برگشته. خب اینا ثابت که نشده است، که همش ادعاست. ابن عقده هم که اونقدر در وصف ایشون در ثنای ایشون تأکید داشت که گفته بود اگر مردم، اگر علم ابو مریم آشکار می شد دیگه احدی به شعبه رجوع نمی کرد. یعنی شعبت ابن حجاجی که کثیر الروایت بود است و در کوفه البته علم بوده، شخصیت خیلی برجسته‌ای بوده، این ابن عقده درباره ابو مریم کوفه این را میگه. و در ثنای او هم بالغ فی ثنایی و مدحی. حالا بعد آمدن گفتن که ایشون وجهش این بود که ایشون افراط در تشیع داشت، که اینم مستندن عرض کردیم اشتباه است. ذهبی تصریح کرده است در دو جا، هم در میزان هم در سیر و اعلام نبلا، که ابن عقده تشیع داشت اما متوسطن فی تشیع یا لم یکن غالیان، تصریح کرده. پس اینم که درست نیست این حرفی که این عرض کرده، اینا اجتهاد کردن که چرا آقای ابن عقده اینقدر این شخصیت ابو مریم را مدح کرده. پیش خودش اومده تحلیل کرده که این به خاطر شیعی بودنش است و غلو در تشیع است، این خلاف واقعه. پس منصفانه ما اگر بخوایم صحبت کنیم، اجماعی هم که گفتن هم خاطرتون هست، قبلا هم یک اشارهی در جلسات قبل شد که بله این کتابهایی که الان هست چاپ شده و مطبوعه، حتی این تعجیل المنفعه مال ابن حجر عسقلانی، اینجا اومدن که از قول ابو حاتم رازی گفتن که متروکن، مثلا قال ابو حاتم این آقای عبدالغفار متروکن، اینجوری این هست، این کتابی که چاپ شده است استناد دادن به ابو حاتم که اینجور گفته. ولی این محققی که این کتاب را تحقیق کرده از چاپ کرده در حاشیه نوشته است فی جمیع النسخ لیس بمتروکن، دقیقه فرمایید، یعنی همه اون نسخه هایی که این محقق این کتاب را بر اساس اونا تحقیق کرده و چاپ شده ایجو پاورق نوشته است فی جمعی نسخ لیسه به متروکن، یعنی عبارت ابو حاتم هست قال ابو حاتم لیسه به متروکن. اون وقت این کتاب هایی که چاپ شده است همه جا میگن چی؟ قال ابو حاتم متروکن، این لیسه اش افتاده. حداقلش این است که آخه اون نسخه ها نسخه های اصل دیگه، طبعا این چجور شده است که اینا باز پیش خودشون فکر کردن شاید اونها اشتباه بوده، یعنی چون نظرشون درباره این آقا نظر منفی بوده، توجه فرمودید، دیدن که خود اینجور در نمیاد. ابو حاتم هم یک آدم بسیار سختگیری بوده، مستحضر دیگه چند بار گفته ابو حاتم رازی انسان متعنتی هست، سختگیر هست و در واقع کثیر القد هست. مدهاش میگن خیلی مهم است، هر جا مده کرد بپذیرید، قد کرد اگر در مقابلش مد بود قدهش قبول نکنید، چون خیلی آدم سختگیری بوده. حالا این آدم سختگیر طبق این مدلی که گفته است فی جمیع النسخ لیس بمتروکن، پس این اجماع هم به هم میخورده، اجماعی نبود از که ایشون متروک الحدیثه. حالا مضافاً بر این که حالا فرض رو اصلا بر این میگذاریم که واقعا درست باشه، یعنی همه ی علمای جرح و تعدیل غیر از اون شعبه و ابن عقده و اونا که هیچ، اینایی که اومدن در این کتاب های زار نظر کردن اینا گفته باشن چه متروکه، خب ثم مازا، مگر ما دلیل شرعی و یا عقلی داریم که اجماع علمای جرح و تعدیل حجتون؟ اگر یه آدمی آمد تحقیق کرد دید خلاف اون چیزیست که اینا اجمعه، خب میفهمد که اینا اخته او، این دلیل شرعی که نداریم، که اون اجماعی هم که آقایان میگن که حجیت دارد اجماع اهل حل و عقد است در مسائل اجتماعی و اینا، نه در مسئله علمی تخصصی که حالا اهل نظر یک گروهی از مسلمین که مثلا علمای جهل تعدیل اجماع کردن، خب اجماع کرده باشن اشتباه کرد. یعنی حتی اگر این اجماع هم درست هم باشه که با این تعبیر که اولا نیست، یعنی مشکوک حتی اول، اگر هم حتی این اجماع ثابت هم بشود، خب این ای قیمت لحاظ الاجماع؟ عقل میگه این اجماع حجته که ما تابع باشیم، یا دلیل شرعی داریم. ممکن اینا اشتباه کردن، یکی یه حرفی زده، دیگری هم دنبال او را گرفته، اعتماد به او کرده. ما باید تابع تحقیق خودمون باشیم. یعنی واقعا اینا یه چیزایی نیست که آدم همطور چشم بسته تابع و تسلیم باشه. پس نتیجه بحث این میشود که ایشان مدح دارد، اون قطعها یا اثبات نشده یا جهتدار مفسر، به اصطلاح اهل جهت تعدیل، یعنی قدح مفسر هست که گفتم دیگه توضیح مفصل آمد. یکی این که کذابون را در کجا به کار برده بودن؟ کذابون در مورد اون قضیه ای که تفسیر کرده بود آیه شریفه لراد دو که اعلام معادن. خب اینشون به رجعت برمیگرده، یعنی اون قولی که ایشون از مجاهد نقل کرد، اون مریم کوفی، این برمیگرده به مسئله رجعت. خب این آقایون هم رجعت را باطل میدونن، لذا گفتن کردن نمیشد که مجاهد قائل به رجعت بوده باشه. پس شما که دارید میگویید که مثلا مجاهد گفتش که این آیه معنیش این است، تو داری دروغ میگی. مجاهد که دروغ نمیگه، که تو داری دروغ میگی. خب این حالا چطور اثبات میکنه این مطلب را که ایشون کذاب باشد؟ یعنی صدق لذا اونجا در این متنی که ذهبی نقل کرده، وقتی که اون آقا اسمش نمون عبدالواحد چه بود که بهش گفتش که من شهادت میدم تو دروغ میگی، آقای ابو مریم گفتش که تو به من میگی من دروغ میگم. اونجا نقل کرده آقا میگه ایشون برگشت با یک تعبیر تعجب آمیز گفت تو میگی یعنی من دارم دروغ میگم. اینطوری ها، یعنی اینطور نبود که الله ایشون هم تسلیم باشه در مقابل این حرف ایشان، برگشته اینجور موضع گرفته. یکی هم که اون مسئله ایشون ذکر میکرد یحدث فی بلای عثمان، و این هم یه بچه دیگه. خب اینا هیچ کدام، یا مثلا رافضی بوده فرض کن، اینا هیچ کدام معیارهای جرح قدح در علم حدیث و علم رجال نیست. بس یک قطعهایی داره در مقابل مد، این قطعها یا اصلا ثابت نشده همچون ادعاست، یا جهتش مشخص هست و این جهتها ملاک قطع نیست. اینا ملاک قطع نیست. حالا یک کسی اگر رافضی شد یا اگر کسی قائل به رجعت شد، با عقیده شده، این میشه اهل البدعه نهایتا از طرف اون شخص. خب اهل البدعه یعنی کسانی که عقایدشون باطله. مثلا پس کنی یک آقایی میگه من عقیده شما را قدری هستید، نمیدونم رافضی هستید، چه هستید، عقیدتون باطله، میشه اهل بدعت. و گفتن اهل البدعه اگر امین در قول باشند، صادق در قول باشند و از در ضبط و حفظ هم مشکل نداشته باشن، سخنش پذیرفته شده است. گفت لا معیاره، گفتن هیچ ملاکی در جرح و تعدیل نداریم در قبول روایت را دلو باید. این دو تا ملاک بیشتر نداره، همین صدق در سخن، صدوق باشه، صادق باشه، امانت در قول داشته باشه. یکی هم اگر میگوید همیشه هست که حفظش خوب باشه، یعنی آدمی نباشه که مرتب الله اگه اصلا یا من یادم ببخشید هیچ وقت ببخشید نگه ها، یعنی آدم هایی هستن که حرف میزنن توی سخنرانی چند تایی برمیگردن یا اشتباه کردن، این آدم ها نمیشه بهشون اطمینان کنی. اما حالا یه سخنرانی کرده، چند بار بحث کرده، چند روز میگه آه ببخشید فلان جا اشتباه کردم، اینا که اشکال نداره که. یا اگر می نویسد ضابط باشه، این دو تا اصطلاحه، حافظون و ضابطون. این که میگن حافظون اونجایی که نقل میکنه از حفظش، این که میگوید که اهل ضبط است، ضابطون اونجاییست که می نویسه. یه هم در نوشتنش هم در گفتنش آدمی باشه که این ویژگی داشته باشه، صدق کلام داشته باشه، این معتبره. نهایتا شما میگید قائل به رجعت بوده مثلا این آقا و رجعت باطل، هر کس قائل به رجعت شد، این حرف بدعت آمیز بسیار خوب. این که معیار قطع که نیست که، دقت میکنید، یعنی تحقیق که آدم میکنه. حالا من فارغ از این که ما شیعه هستیم و این بحث در راستای این مدعای ما هستانه، واقعا حالا اصلا اینو بذاریم کنار، منصفانه همجرا بخوایم یه بحث علمی کرده باشیم، کاری نداشته باشیم به این بحث اعتقادی، همچنان علمی بخواییم صحبت بکنیم، ما انصاف را به قضاوت خلاصه دعوت میکنیم که چی باید بگیم واقعا. اینجور همجور یه شخصیت را، حالا به خصوص که از در علمای شیعه هم که موثق است، حالا این طرف قضیه این آیار هم که آمدن گذاشتنش کنار کرد که بررسی میکنیم که یک چیز دندونگیری باشه پیدا کنیم در مقابل اون مدحی که شعبه حجاج دارد یا اون مدحی که آقای ابن عقده کوفی دارد، که بتوان خونسا کنه که نیست. خب این مدح ها میمانه، اینا مدح یه آدم کمی نیست، این یه شخصیتی مثل شعبه حجاج که هم مدح کرده و هم از او اخذ حدیث کرده و اینا هر دوتاشون هم تاریخش هم دیروز سوال کردن که این ابو مریم کوفی در چه زمانی زندگی میکرده. شعبت ابن حجاج 160 فوت کرده. شعبت ابن الحجاج متوفای 160. ذهبی گفته است که این آقای ابو مریم کوفی، این عبدالقفار ابن القاسم، کان باقیان الی قریب من از 60 و 100، تا حدود 160 اینم زنده بوده. دقت کردید؟ خب اینا دقیقا تاریخ وفاتشون هم نزدیک هم بوده. و این هم که بعضی ها گفتن که شعبت ابن حجاج بعد از او باقی چیز، ابو مریم کوفی بعد از شعبه باقی ماند و بعدن خلطه و لذا ازش اعراض کردن. یک توجیه اینجوری هم گفتن، گفتن که تا اون وقت که شعبه بوده که خوب بوده، لذا شعبه هم تأیید کرده و ازش نقل کرده. بعدن ایشون او از دنیا رفت، این موند عاشق، اون وقت خلطه. نگاه کنید، هی آمدن گشتن یه چیزی پیدا کنن که بتوانن این قدها رو خلاصه یه دفاع ازش بکنن. میگن بعد خلطه لذا از او مثلا اعراض کردن. از این ثابت نیست که این بنده خدا بعد از شعبت ابن حجاج زنده بوده باشه، چون او را میگوین که ما تر 60 و مه، شعبت ابن حجاج را، اینا میگه قریب من از 60 و مه. حالا این حدود این بوده، اصلا معلوم نیست که بعد از او بوده، اصلا بعد بودنش ثابت نشده. نگاه کنه، یک مطلب پا در هوا، اصلا ثابت نشده، یه آقای بزرگواری یاد میگه بله ایشون عاشه بعد از شعبت ابن حجاج و بعدش خلطه و لذا ترکوه. و اصلا پایش در هوا از ثابت نیست که من به خدا زندگی کرده باشه. تا میام این چه بکنیم، در واقع تحلیل بکنیم اینطوری سا، یعنی نارو که آدم دقت که هی میکنه بیشتر حساس میشه نسبت به این مسئله. پس محصل بحث ما این شده که بیش از این مقدار معطل نشیم. محصل این شد که بیننا و بین وجداننا و ربنا، فارغ از یک موضع مذهبی و عقیدتی، یک بحث کارشناسانه رجالی بر اساس موازین واقعا بخوایم راجع به این عبدالقفار ابن القاسم اضافت بکنیم، به نظر بنده فارغ از بحث مذهبی، اینه که ایشون یک فردی است قابل استناد، قابل اعتماد. به همین توضیحاتی خدمت عرض کردم. اینم قاعده قاعده مسلمی هست که اگر معارضه شد بین المدح و جرح، اگر اون جرح مطلق باشه هیچ ارزش نداره، اگر جرح مفسر باشد یعنی جهت داشته باشد باید جهتش ببینی. علت اینم که گفتن که قدح اگر معارض شد با جرح، با مدح، یعنی یک کسی مدح داره، یک جرحی به صلاح یک مذمتی نکویشی هم داره، چرا این مقدم از بر او؟ گفتن وجهش این است، چون مبانی در جرح مختلف است. مبانی یک کسی ممکنه بر اساس اعتقاداتش مثلا نقل کردن، این اگه من دارم میگم حالا انشاءالله بحث رو رجوع کنیم میبینید، مثال زدن، مثلا گفتن یک کسی گفته فلانی آقا چیز از ضعیف است، من ازش حدیث نقل نمی کنم. خب دقت کنید، من رجوع کردم که عرض میکنم همه هم مستند است، اسمش حالا یادم نیست. گفتن آقا چرا؟ گفت که ایشون برزون، برزون یعنی اون مرکب، این وقتی سوار مرکب میشد خیلی اینا میدوند، یعنی یه پاشا زیاد میزد به شکم این مرکبه که این بدوه. من ازش نقل حدیث نمی کنم. حالا یادم آمد مرکبش را زیاد تازوند، این قد میشه. گفتن به خاطر این است، یعنی نمیدونیم که این چرا قدهش کرده. آخر شاید به یه خاطری قد کرده که اصلا به درد نمیخوره. یا مثلا گفته از فرض کنم من دیدم مثلا نمازش قضا شد، مثلا حالا نماز یک کسی قضا میشه دیگه، حالا این معصوم که نیستش که، نه این چون من دیدم نمازش مثلا قضا شد، یا با عجله نماز خون مثلا، از این چیزا، یعنی از این چیزا آوردن نقل کردن که فلانی گفت من از فلانی نقل حدیث نمی کنم. اینطوری خواهینا گفتن چون قبح نمیدونیم چرا این داره قطع میکنه، به خاطر اعتقاداتشه، به خاطر اخلاقشه، به خاطر رفتارشه، ها، به خصوص اگر معاصر باشن. گفتن قدح معاصرها را که اصلا بنا بگذارید که درست نیست، چون حسادت و اینجور چیزا، رقابت و اینا باعث میشه که این سعی کنه اون را از کار بندازه، از اعتبار. اینا گفتن من نظر از خودم در نمیارم، کتاب های ابن حجر ذهبی رجوع به اینا گفتن. قدح معاصر به خصوص گفتن قدح معاصر را زنین باشید، بحث حسادت و اینجور چیزا دخالت توش داره. حالا تو یه اصل دیگری باشه اون باز یه چیزی نه، این قطع بکنه لذا باید تحمل کنید، اما مدح نه، چون به این زودی ها کسی نمیاد کسی نه مدح بکنه. دقت کردید میگن حجاب معاصرت، این که من عرض میکنم شعبت ابن حجاج که خودش هم یه آدم برجسته است، معاصر هست، هم شهری هست با ابو مریم کوفی، اون وقتی را مدح کرده، این خیلی میارزه، این واقعا خیلی میارزه، خیلی ارزش داره. اما حالا یه قطعی آمده این قطع، لذا گفتن اگر چنانچه این قطع جهت بر روشن بشه تا ما ببینیم اون جهتی که آقا گفته واقعا درسته یا نه. خب ما این جهت ها که نگاه کردیم دیدید دیگه، حالا این آقای یا حدث به بلا یا که عثمان، خب قضیه تاریخ ها نقل کرده، تفسیر بنده خدا چیه؟ خب یه وقایع رخ داده ایشون نقل کرده، حالا شما میگید نقل نکن، خب ایشون نقل کرده. نقل کردن این معایب و این مسائل که دیگه این معیار این نیست که این شخص مثلا فاسق باشه یا قولش حجت نباشه. این محصل خلاصه بحثی است که من خدا شاهده بدون بحث مذهبی دارم بحث میکنم، یعنی واقعا تو این تحقیق به این نتیجه رسیدم که این عبدالغفار ابن القاسم، حالا همونطوری که نجاشی و دیگران توصیف کردن، واقعا آره موثقی بوده. این بحث تمام دیگه، بیش از این مقدار وقت لازم نیست بگذاریم. و اما رسیدیم به روایت دوم که دیروز طرح کردیم از ارمشد ابن ابی حاتم. ابن ابی حاتم تفسیری داشته است، در کتاب تفسیرش این روایت را آورده و روایت ایشون هم عبارتش را در جلسه قبل خدمتتون خوندم که اینطور بود: انت اخی و وزیری و وصیی و وارثی و خلیفتی من بعدی. این را ابن تیمیه نقل کرده، ابن کثیر دیگران هم نقل کردن از ابن ابی حاتم. گفتیم خدمتتون که آقای ابن تیمیه وقتی این را نقل میکنه میگوید ایشون موثق نیست، یعنی عبدالله ابن عبدالقدوس، این در سند این روایت هست، عبدالله ابن عبدالقدوس میگوید که ایشون لیسه به ثقته. از یحیی ابن معین از علمای بزرگ علم حدیث و رجاله گفته است که لیسه به شیئن رافضیون خبیث، این به درد نمیخوره، رافضیست، خبیث هم هست. مثلا حالا خبیث بودن شجاعت به خاطر همین بوده که متائن و اینها را نقل میکرده، متائن خلفا و اینها را نقل میکرده، معمولا این تعبیر در بارشون میکار بود. نسائی هم گفته از لیس به ثقه، دار قطنی هم گفته از ضعیفون. این سه تا مطلب هست، یعنی آقای ابن تیمیه استنادن به کلام یحیی بن معین یک، و استنادن به کلام نسائی دو، و دارقطنی سه. آقای جناب آقای ابن تیمیه در منهاج السنه استنادن به این سه تا قول میگوید لیس به ثقته، لذا حدیثو بذاره کنار. پس این نقل چون درش این آقا هست و ایشون هم ثقه نیست، به این اعتبار منهاج السنه جلد 7 صفحه 164 همین مطالب را بیکم و کاست. آقای ابو مریم اعظمی کتاب الحججل علمی شاید که دامعات که این را در نقد کتاب المراجعات نوشته است، ایشون هم آورده همینطور و نقد کرده، حدیث رو داشته است کنم. اولا رافضی بودن این آقا به چه معنی اصلا ثابت شده است؟ ایشون رافضی است؟ چرا رافضی است؟ مرحوم آقای مظفر در کتاب دلائل و صدق، آقایان مظفر سه تا برادر بودن، هر سه از اعلام بودن، شخصیت های برجسته. شیخ محمد حسن برادر بزرگ بوده، صاحب کتاب همین دلائل و صدق ایشون هست، کتاب مال ایشون، خیلی کتاب خوبی است. احقاق الحق البته قبلشون نوشته شده، ولی این کتاب نسبت به احقاق همچه منظمتر، شکیلتر، خیلی قابل استفاده است. نقد بر کتاب فضل بن روزبهان است که اون نقد است بر کتاب علامه که نهج الحق باشه. ایشان میفرماید که راستم بگه منم رجوع کردم، حالا چند تا کتاب رجال به خصوص معجم را نگاه کردم، معجم الرجال مرحوم آیت الله خویی را، اصلا اسمی از این شخص در کتابهای ما نیست، یعنی یک کسی باشته باشیم به نام عبدالله ابن عبدالقدوس، اون عبدالله را بیارید در رجال شیخ طایفه و مجمع الرجال، یعنی چند تایی را من نگاه کردم به خصوص معجم دیگه، حالا معجم جدیدترین هست از تتبع جامعه، اصلا اسمی از این شخص نیست. مرحوم آقای مظفر میفهمد که این ما که نداریم که این اسمی توی رجالمون به نام عبدالله ابن عبدالقدوس. شاید این که گفتن رافضیست، این نه به معنای این که مثلا معتقد به نص بر امامت امیرالمومنین بوده است و اون معنایی که در شیعه به کار برده می شود، شاید که ایشون چون فضائل اهل بیت را نقل می کرده، چون ابن عدی در کامل که کتاب مربوط به رجال هست درباره ایشون گفته است که مثلا عامت ما یرویه یا احادیثه ای فی فضائل اهل البیت، روایاتش درباره فضائل اهل بیت بوده، شاید به خاطر اینکه ایشون این روایات فضائل را نقل میکرده این را برچسب رافضی بهش زدن. این رافضی اصطلاح کاربرد موسعی است، یعنی کسایی را که میخواستن از میدان در کنن معمولا این لفظا را به کار میبردن. این یک نکته اول. نکته اول اینکه آیا اینکه میگن این رافضیون خبیثون، اینجوری که نبوده از علمای شیعه، شیعه مثلا زیدیه باشه، اسماعیلیه باشه، اثناعشریه باشه، چنین کسی نیست. این غایت الامر است که چون فضائل اهل بیت را که نقل کرده بهش گفتن رافضی. این نکته اول. نکته هم شاید خدمتون دوم، آقای عبدالله ابن عبدالقدوس توثیق هم دارد، این حالا غیر از اون عبدالقفار ابن قاسم استا در کتابها روشنتر، برجسته‌تر، مشخص‌تر ایشون توثیق داره، یعنی همین کتابهایی که جرح کردم سریع هم توثیق کردم. اشکال کار اینجاست که جناب آقای ابن تیمیه اونا را دیده از این قطعه‌ها را، ولی این توصیح ها رو دیگه ازم نگفته، نقل نکرده. یا همین آقای ابو مریم اعظمی که این قدم ادعا میکند که ما محققیم و منصفیم و ای به جناب شرف الدین اشکال میگیرد که شما همه چیز خوب نقل نکردی و کم نقل کردی و از حرفا، خودش اینجا که آمده اصلا اشاره به این که آقای عبدالله ابن عبدالقدوس مثلا توصیح هم دارد، مثلا ابن حجر چه گفته، دیگری چه گفته، هیچ. حالا ما توصیحاش هم نقل میکنیم بعد بررسی میکنیم. از محمد ابن عیسی، من هو محمد ابن عیسی، میدونید محمد ابن عیسی کی هست؟ محمد ابن عیسی ترمذی صاحب کتاب سنن ترمذی، یا گاهی هم میگن الجامع الصحیح، تعبیر الجامع الصحیح به کتاب ایشون هست، البته از اون مثل صحیح نیست ولی این تعبیر را کتاب ایشون هست، سنن ترمذی. محمد ابن عیسی گفته است که ایشون ثقه است. این یک. پس یک توصیفی از محمد ابن عیسی ترمذی داریم. دو. الان میگم اینا چون یک جا میخوام بگم این توصیفها را، یک جا حدثش را میگم. دو. بخاری، یعنی همین ابو عبدالله بخاری صاحب صحیح، ابو عبدالله بخاری نیز دربارهش گفته است او در اصل صدوق است، ولی از راویان ضعیف روایت می کند. این تعبیر ایشان صدوق است. عیبش چی است؟ عیبش این است که از راویان ضعیف روایت می کند. خب حالا کسی از راویان ضعیف روایت می کند، خودش که ضعیف نیست، مهم این است که مثلا یه آدمی بگه اون روایت هایی که ایشون نقل کرده من نمیتونم اعتماد کنم، ولی خودش معتبره. پس دقت داشته باشید دیگه، اینه از نظر بخاری ایشون صدوقه، پس یک توثیقی ترمذی ابو محمد ابن عیسی، یک توثیق از بخاری داریم که صدوقم. این کتاب میزان الاعتدال، این دوتا توثیق تضعیف هم همونجا هستا، همین مادس که عرض میکنم قطع هم هست. میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 457. و تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد 4 صفحه 382. پس در این دو کتاب که از کتاب های مهم جرح و تعدیل هستن، هم قطع ها را نقل کردن، همون ستایی که ابن تیمیه آورده بود توی کتاب هست، و هم این توثیق ها را آورده، این دوتا توثیق. 3 خود ابن حجر، خود ابن حجر عسقلانی در تهذیب رأی نمیدهد، نقل میکنه، اظهار نظر نکرده که بالاخره نظر شما چی است. اما ایشون یک کتاب دیگری دارد به نام تقریب و تهذیب، 2 جلد است، این 2 جلد کتاب جمع جور مختصری است، تقریب و تهذیب. اونجا وقتی که به ایشون میرسد، یعنی این عبدالله ابن عبدالقدوس میرسد، مگوید صدوقم، خودش نظر میده ها، اونجا فقط نقل کرده بود که بخاری مثلا چه گفت و محمد ابن عیسی چه گفت، خودش نظر نداده بود، رد شده بود، ولی اینجا گفته است که صدوقم، بله رومیه به رفض، ایشون نسبت به رفض هم داده شده، جزمم نمی کنه که رافضیون، تعبیر به رافضیون نمیاره، میگه رومیه، نسبت به رفض داده شده. ابن حجر اینجوری میگوید و کان ایزن یخطئ، یکی از ویژگی هاش هم این بود، صفاتش این بود که خطا هم میکرد، و کان ایزن یخطئ. حالا در چی خطا میکرد نگفت، از در چی خطا میکرد، مثلا در اسم اشخاص که میخواست بگه دوچار خطا میشد، در مطلبی که نقل میکرد گاهی خطا میکرد، نمیگه در چی بالاخره یخطئ. این را ابن حجر عسقلانی در تقریب و تهذیب جلد 1 صفحه 299 داره. این را فرمودید. اولا این عبارت صدوق یخطئ از ادوات تعدیل است، نه از ادوات جرح. این حواستون باشه، ادوات و تعاویلی که برای تعدیل، یعنی وقتی میخوان یک راوی را چکار کنن، توثیق بکنن، تعدیل بکنن، این اصطلاحاتی هست و مراتبی داره. یک وقت میگوین که اوثق الناس، اگه اینجوری بگن این درجهش خیلی بالاست، اعلاست، اوثق. یه وقت اوثق نمیگن، مثلا میگوین ثقتون ثقتون، دوبار این کلمه ثقه رو به کار میبرن، این یه درجه پایین تره، ثقتون ثبتون، ثقتون ثقتون، اینجوری اگه با این تعبیر بگن یه خورده میاد پایین تر، ولی بازم مهمه. اگر اینجوری نگن، بگن مثلا ثقتون، دیگه دوتا نگن، همین ثقتون، این میشه سه، مرتبه سوم. اگه بگوین که لا بأس بهی، یحتج بهی، لا بأس بهی، این میشه چهارم، رتبه بندی است، اما همه اینا تعدیله. پنجمین رتبه تعدیل همین عبارت است، عبارت صدوقان یخته، این پنجمین عبارت در واقع میشه گفت نازل ترین مرتبه توثیق است، این نازل ترین مرتبه شه. اما توثیقه ها در مقابل اون قطع ها توثیقه. این مطلبی که خدمتون عرض کردم، اگر خواستید مطلب رو ملاحظه بفرمایید، تقریب و تهذیب خود همین آقای ابن حجر در اول کتابش، همین اول کتاب جلد اول ملاحظه فرمایید، همین مراتب را آورده که توثیق مراتب دارد، 1 2 3 4 5، بعد دیگه میاد سراغ اون مراتبی که اون چیزایی که قد حساب میشه، تا اینجا مد هست، توثیق است. تقریب و تهذیب جلد 1 صفحه 8، همین اول کتابه. اون کتاب قواعد و اصول الحدیث هم که من قبلا ازش یک دو بار حاضر دادم خدمتون، قواعد و اصول الحدیث، ایشون هم همین مطلب را آورده، صفحه 192. بس این از عباراتی است که در واقع توثیقه. حالا میریم سراغ یک قاعده که در اون جلسه قبلا گفتم، این قاعده کاملا ذهن شریفتون هست، که اگر مدح با زن یا با قطع به اصطلاح چه بشه؟ معارضه کنه، تعارض حاصل بشود. اذا تعارض المد و القد، مثل ما نهنفی الان ما از بخاری، از محمد ابن عیسی، از ابن حجر مدح داریم، توصیق داریم، از نسائی و دیگه کی بود؟ دو سه نفری که از ابن تیمیه گفتیم، بله، یکی یحیی بن معین بود، یکی نسائی بود، یکی دیگه کی بود؟ دارقطنی بود. بله، سه تا. پس سه نفر قطع دارن، دارقطنی، نسائی، ابن معین، سه نفر هم مدح داریم. حالا دیگه خیلی چسته رفته قرائتی وار، سه تا قطع داریم، سه تا مدح داریم. حالا قطع کننده هم قویان، البته ابن معین هم از بزرگان علم رجال و حدیثه. خب بخاری هم که مشخصه از برجستگان علم حدیثه، محمد ابن عیسی هم که خب صاحب سنن از اونم ها کذا، نسائی هم ها کذا دیگه. حالا دوتا صاحب سنن مقابله هم، یکی نسائی صاحب سنن هست، یکی محمد ابن عیسی، یکی هم بخاری صاحب صحیح، یکی هم ابن معین مثلا، اینا مقابله هم. ابن حجر عسقلانی هم که قطعا از دارقطنی بزرگتره، یعنی شخصیتش و اعتبارش بزرگتر از دارقطنی است. حالا نه پایا پا حساب کنید، سه تا به سه تا. اذا تعارض المدح، حالا سه تا هم لازم نیست باشد، یکی هم کافی است، یعنی لازم نیست سه تا باشه، برابر باشه، باز کمی. اذا تعارض المدح و القطع قاعده چیست؟ همین الان گفتیم قاعده چی است آقا؟ آفرین، بعد اینجوری بگیم، مطلقا نمیتونیم بگیم که یقدم و کذا و کذا، نه، میگیم اگر اون قطعها و لمها مطلق باشه. نگفته چرا، همجورا گفته که این ضعیف ها، لیس به شیء مثلا، اینجوری لیس به ثقته، اما وجهش نگفته. این در مقابل مد لا قیمت له، اون مد مقدم است. اگر چنانچه جهت داشته باشه، اصطلاحا میگن مفسر باشه، یعنی بیان شده باشه چرا، اون وقت باید به اون بچهش نگاه کنیم، ببینیم که این واقعا اونی که گفتن از ملاک و معیارهای قد هست یا نیست. اگر هست خب بله، اون میشه مقدم. الجرح المفسر، قاعده این است، الجرح المفسر، اگر اون جهت جرحش مثلا این صدقش را زیر سوال ببره، ضبطش را زیر سوال ببره، اون جهت به این باشه، نه اینکه مثلا این عامت و احادیثه فی فضائل اهل بیت. خب باش، این که قطع نیستش که، ایشون روایات فضائل اهل بیت نگه، ابن عدی میگوید عامت و احادیثه چی فی فضائل اهل بیت، این که من قطع نیست. یا حتی ثابت شد که ایشون رافضی، گفتن حتی رافضی بودن هم به اون معنای شیعه که نیست، حالا به اون معنایی که مثلا احادیث اهل بیت نقل میگرده، فضائل نقل میگرده، این قطع نیست که. لذا اینجا طبق اون ضابطه و قاعده این مدح‌ها مقدم هست بر این قطع‌ها، یعنی عبدالله ابن عبدالقدوس طبق این میزان معتبر میشه، یعنی هیچ اشکالی نیست، این حدیث از این جهت اشکالی نداره. این وجوه قطع یه بار دیگه مرور کنیم اینها رو، مثلا رافضیم خبیث، حالا کلمه خبیثش که دیگه رافضیم، قلقل رافضی باشه، عامت ما یرم، اینا یحیی ابن معین گفته، عامت ما یروی فی فضائل اهل البیت، این را ابن عدی گفته، کان خشبی، این هم هست، کان خشبی، این آقای عبدالله ابن عبدالقدس خشبی بوده، این ها ابو معمر گفته، کان یرما بر رأس، ابو داود یرما، یرما هم جزم نکرده، این ها فرمودی، این ها سمتی غیر از این ها نیست، همین چند تا ایست که گفتیم، یرما بر رأس یا رافضیان احادیثش راجع به فضائل اهل بیت خشبی است. خشبی یعنی چی؟ خشبی یعنی یکی از القابیه که مخالفان و معاندان دشمنان شیعه ها رو شیعه ها گذاشتن، از القاب و اون صفاتی است که نسبت دادن برای توبیخ، برای تحقیر به اصطلاح، مثل همین رافضیان، اینه یکی از القابه. این را مرحوم شرف الدین از کتاب المعارف ابن قتیبه، ابن قتیبه دینوری کتابی دارد به نام المعارف، جناب شرف الدین از ایشون نقل کرده که گفته است که ابراهیم اشتر، ابراهیم فرزند مالک اشتر که در اون سپاه مختار از فرماندهان بود، وقتی که برخورد کرد با عبید الله ابن زیاد، تعقیب میکردن سپاه عبید الله را، به اینا که برخورد کردن اکثر افرادی که با ایشون بودن چوب همراه داشتن، خشب داشتن. اینا گفتن خشبیین، اینا خشبی هستن، یعنی این از اینجایی به اسم پیدا شد، خشبی هستن، یعنی همین شیعه، یعنی لفظی شد که دیگه هر وقت اصلا یه شیعه ای را مثلا نام ببرن بگن آه خشبیست. این خشبی را ایشون اینجور نقل کرده است. کتاب المراجعات صفحه 168 از المعارف، من دیگه چون المعارف را خودم ندارم، حالا رفقا اگر پیدا کردید تو کتاب المعارف ابن قتیبه اونجا ایشون نقل کرده. این الفاظ حالا خشبی بودن و نمیدونم رافضی بودن که اینا معیارهای قد که نیست که، دقت کردن دقت میفرمایید؟ لذا طبق اون قاعده که اون قاعده را هم جالب اینجاست، خود این آقای ابو مریم اعظمی، همین ابو مریم اعظمی ناقد کتاب المراجعات، خود ایشون این را قبول کرده و مطرح هم کرده، میخواد که آزش بدم، خود ایشون هم میگه بله هرگاه تعارض حاصل شد بین متن و قطع، اگر اون قطع مفسر باشد، مفسری که مربوط به این ملاک های مد باشه، بله مقدم است، ولی اگر چنانچه مطلق باشه مد مقدم است. الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 247. و این مطلب از مطالبی است که حالا منبع خیلی معتبر، حالا این که ایشون نقل کرده که برای ما نه اینکه میخوایم استناد کنیم، تدریب و راوی یکی از کتاب های خیلی معتبره در علم حدیث شناسی و حدیث، کتاب چی است؟ تدریب و راوی جلال الدین سیوطی، از متون است و از متون در واقع درسی رسمی، خیلی کتاب مهمی است و خیلی خوبی است. تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی صفحه 152 154، یعنی همین بحث جرح و تعدیل و قدح و ذم و مدح و اینا رو ایشون اونجا بحث کرده، همین حاصلش هم بود که مطمئن بحث کرد. پس اینم راجع به این آقای عبدالله ابن عبدالقدوس که از نظر ما با این تحقیقی که عرض کردیم طبق معیارهای خود آقایان فرد موثقی است. و یک شاهد بر این مطلب این است که آقای ابن کثیر دمشقی، هم در کتاب بدایه نهایه هم در کتاب تفسیر، وقتی روایت ابن جریر را نقل می کند که عبدالقفار ابن چیز قاسم درش هست، اونجا اوشون هم مثل بقیه میگوید که کذابون و نمیدونم ضعیفون و اینجور چیزا، این درباره عبدالقفار ابن القاسم آقای ابن کثیر، ابن کثیر هم شخصیت برجسته است دیگه، حالا کمویش میشناسید، بله یه مقدار گرایش سلفی هم ضعیف و رقیق داره، نه مثل ابن تیمیه یه خود رقیقه داره. اما وقتی که این روایت ابن ابی حاتم را نقل میکنه، دومین روایت ابن ابی حاتم هست، از همین عبدالله ابن عبدالقدوس هیچی نمیگه، قطع نمیکنه، یعنی نظر آقای ابن کثیر که در مقام قطع بوده بررسی میکرده اون را قطع کرده، چیزی نمیگه. بعد این را به عنوان شاهد برای روایت طبری میآورد، دقت کنید، میگه شاهد است بر او. وقتی این شاهد است که خودش از ذره چه باشه؟ اعتبار داشته باشه. یعنی من برداشتم اینه که جناب آقای ابن کثیر در مورد این روایت ابن ابی حاتم که عبدالله ابن عبدالقدوس در سندش هست نظرش مثبته، یعنی اینو ضعیف ندانسته، و الله مثل عبدالغفار ابن القاسم میگفت ضعیف است. همین تعارضها را دیده، بالاخره اهل فن بوده، این تعارضها را دیده، گفته که ثابت نمیشه، و بلکه نه تنها قطع نکرده، گفته این شاهد است بر روایت طبری، یعنی در واقع اینو میشه اون تایید میکنه اون را، شهادت بر اون میده. پس اینم یک نکته مد نظرتون باشه از آقای ابن کثیر. خب حالا فقط باقی مونده است یک مطلب که نمیرسیم این را مفصلا بحث کنیم ولی لازمه. این آقای ابو مریم اعظمی علاوه بر این اشکالی که بر حدیث گرفت، که حالا اینو گفتیم وارد نیست، عبدالله ابن عبدالقدوس اعمش را هم که در سند این روایت هست مویت، چون اعمش سلیمان ابن مهران معروف است به الاعمش، ایشان مدلس بوده، توجه فرمودید، از مدلسین است. و چون در سند این روایت اعمش قرار داره و اگر یک راوی از مدلسین باشد، اهل تدلیس باشه، از اون مرویون عنهش که نقل میکنه، اگر عبارت حدثنی و مثلا سمعتو اینجور عبارت به کار ببره، دقت کنه، اگر یک راوی است معتبر است تا هیچ عیبی ندارد، در باره آقای اعمش ذهبی میگوید از اساطیر حدیث است، ولا عیبی و نقصی در او الا چی؟ الا تدلیس، هیچ دیگه هیچ عیبی برای الا این که مدلس است، مدلس بوده. گفتن مدلسی که هیچ عیبی دیگری نداره جز اینکه تدلیس میکنه، اگر روایت را که نقل میکند بگوید حدثنی او سمعت عن فلان او حدثنی فلان، قبول است، چون که این شخص اگر نشنیده بود نمی اومد بگوید سمعتو، آدم موثقیه، این اعتبار دارد. اما اگر نگوید حدثنی او سمعتو، بگوید مثلا عن فلان او قال فلان، دقت کردین، اگه این تعبیر به کار ببره این قابل اعتماد نیست، یعنی این روایت حکم مرسل را پیدا میکنه. دقت کردین چه عرض کردم؟ پس اگر یک کسی از مدلسین شد و روایتی که نقل میکند معنعن باشد، نه با لفظ حدثنی او سمعتو، چون ما نمیدونیم که این از کی نقل میکند، قاله شاید یه آدم ضعیف باشه، نمیدونیم، اگه بگوید حدثنی دروغ نمیگه، این حدثنی او سمعتو معنیش اینه که از یاد موثق شنیده. اما اگر چنانچه بگوید که قال او عن فلان، این ممکنه که نه، این شخصی که ایشون نقل میکنه قوی نبوده باشه، ذکر نکرده اسمش را که لو نره، اسمش را نبرده، چون میترسه دست که اگر اسمش را بیاره میگن آقا این به درد نمیخوره، اسمش نبرده، گفته ان فلان، ان فلانه انداخته، اینا از کسی نقل کرده است که او معتبر است، چون تدلیس این است دیگه، تدلیس در اسناد اینه معناش، که از شیخ خودش اسم شیخش را نمیبره، یعنی اون کسی که ازش روایت گرفته اسمش را نمیبره، او را ترک میکنه، این را میگوید ان فلانه، که اون موثق است، یعنی از یک ثقه نقل میکنه، اسم اون آقایی که این حدیث را براش گفته نمیبرد، دقت کردید، چون اگر ببرد حدیثش را به اعتنا نمی کنن. البته گفتن این در جایی که، خوب دقت کنید، الان ریز کاری داره، در جایی که بعضا یک کلمه دیگه دقت کنید تمام میکنم، الان این میمانه، بس ناقص میمانه، اگر واقعا میداند ضعیف است و اسمش نمیبرد، میگن اصلا این قدر هست، یعنی این شخص خودش از اعتبار میفته، عادل نیست اصلا، اما نه، خودش معتقد است که این آقایی که حدیث را ازش شنیده است آدم چیه؟ آدم ثقه‌ایه، اما دیگران ثقه نمیدانند، اینجاها خودش یعتقد به این که این ثقه است، ولی دیگران نسبت به این دید را ندارند، اینجا اسمش نمیبره، از نظر خودش حدیث معتبره دیگه، از نظر خودش حدیث معتبره، اما تدلیس میکنه، یعنی اسم اون شخص را نمیبره، روایت را میگوید ان فلان قال فلان، اون فلانی آدم معتبریه، اون وقت دیگران هم حدیث قبول میکنن، اینا میگن تدلیس، تدلیس در اسناد، این اگر بگوید سمعت و او حدثنی، حرفش عیب نداره، چون دروغ نمیگه، نمیاد از یه آدم نشنیده بگه شنیدم، اما اگر نگوید سمعتو و حدثنی، فقط بگوید ان فلان او قال فلان، مثلا الان دیده، مثلا ما میگیم قال صدوق، ما مگر صدوق دیده این؟ نه، اما اگر بگیم اصلا من بگم آقا سمعتو از صدوق، میگن آقا دروغ داری میگی، شما که در زمان صدوق نبودی، اما اگر بنده بگویم قال صدوق او ان صدوق، میگه نداره، یعنی در لفظ قاله و لفظ ان به کار بردن این کلمه لازم نیست حتما من دیده باشم، ملاقات کرده باشم، شنیده باشم. نه، ما میگیم قال رسول الله، قال امام صادق، قال نمیدونم که اینجوری میگیم دیگه. اما اگر من بگم سمعتو و واقعا نشنیده باشم بگم سمعتو، دارم دروغ میگم دیگه. پس اگر این مدلس بگوید حدثنی سمعتو، این حتما شنیده که داره اینا میگه، دروغ نمیگه. یعنی اگر نشنیده بود نمیگفت سمعتو حدثنی. اما اگر بگوید ان فلانه، معلوم نیست که واقعا از این گرفته، یه واسطه ای در کار بوده، لعل یه واسطه ای بوده، اون واسطه هم قوی نیست، ضعیف است، لذا ما نمیتونیم به حدیثش عمل بکنیم. این چه میشه؟ بی اعتبار میشه. ایشان میگوید در ما نحن فی همین طور است. در ما نحن فی آقای اعمش در سند است یک، که ایشون مدلس است، و روایتش هم حدثنی و چیز نیست، ان دارد، ان المنحال، ان المنحال. چون اینجوری است، این حدیث این عیب هم دارد، یعنی غیر از عبدالله ابن عبدالقدوس یه اشکال دیگری هم ایشون براش پیدا کرده. حالا روی این بحث تعامل کنیم ببینیم که اشکال وارد یانه. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.